ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 23 آبان ماه 1393 برابر با 14 نوامبر سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید دوستان، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه به تون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از فرینه آسمی. سلام به شما.
با سلام. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات درست داده و این آژانس بوده که به درستی اطلاعات خود را در گزارش وارد نکرده است. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اصلاحیه آژانس بر روی گزارش اخیرش به خبرگزاری ایسنا گفت این نخستین اشتباه آژانس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلی‌اش در مورد ذخیره اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز پنجشنبه تلاش کردند طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود. تلاش نمایندگان جمهوری‌خواه برای تصویب این طرح موفق نبوده است. لینسی گراهام و باب کراکر سناتورهای جمهوری‌خواه خواستار رأی‌گیری درباره این طرح شدند، اما سناتور دموکرات کریس مورفی با آن مخالفت کرد و گفت با این کار ممکن است تصور شود که کنگره از رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه مذاکرات با ایران حمایت نمی‌کند. رویترز گزارش داده سناتورهای جمهوری‌خواه می‌گویند هدف آنها از این طرح این است که نشان دهند کنگره در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش دارد. وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور در اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض‌های بعد از حمله به کوی دانشگاه در سال 78 را تکذیب کرد. فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که وابسته و وامدار هیچ حزب و گروه سیاسی نیست. او به ایسنا گفته که به هیچ عنوان مخالف فعالیت‌های سیاسی دانشجویان نیست و دخالت‌ها از بیرون دانشگاه برای دانشگاه بحران ساز است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای فیلترینگ هوشمند سایت‌های اینترنتی در ایران در 3 مرحله خبر داد و گفت فاز نخست این پروژه از ماه آینده کلید می‌خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات گفت یکی از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات اجرای فیلترینگ هوشمند است که از 8 ماه گذشته قراردادهای مختلفی با مراکز علمی و تحقیقاتی برای این پروژه منعقد شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، که در رأس هیئتی بلندپایه صبح روز جمعه وارد اسلام آباد شده، گفت خواهان روابط امنیتی و دفاعی با پاکستان است. آقای غنی که در یک نشست با مقام‌های پاکستانی در پایگاه نظامی راولپندی در نزدیکی اسلام آباد سخن می‌گفت، افزود که این همکاری می‌تواند شامل آموزش برای حفاظت از مرزها باشد. به گزارش رادیو آزادی، بخش دری رادیو اروپای آزاد، کارشناسان افغان سفر اشرف غنی به پاکستان را از لحاظ سیاسی و امنیتی با اهمیت توصیف می‌کند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، بارها پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده بود و گفته بود که گروه‌های شبه نظامی از مناطق قبیله‌ای پاکستان برای حمله به نیروهای افغان و ناتو استفاده می‌کنند، اتهامی که اسلام‌آباد همواره آن را رد کرده است. و سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران گفت هوای تهران روز جمعه در شرایط ناسالم قرار گرفت. حشمت الله بسطامی، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، به خبرگزاری فارس گفت که انتظار می‌رود این شرایط در اوایل هفته آینده هم ادامه یابد.
خبرها را از فرین آسمی شنیدید. ببینیم که در دستور کار مجله شامگاهی چه مطالبی داریم. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا نتوانستند نظر مثبت اکثریت مجلس را برای طرح اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دست بیارند، با اینکه جمهوری‌خواهان در سنا اکثریت دارند. نگاهی به چگونگی این موضوع. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان از بهبود روابط دو کشور خبر می‌دهد. گزارش و گفتگویی در این باره. در پی معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، چرخه مخالفت‌ها با او به راه افتاده است. او حضور در اعتراض‌های سال 88 را تکذیب می‌کند. گزارشی در این زمینه. مرتضی پاشایی خواننده جاده یک طرف روز جمعه در بیمارستانی در تهران به علت بیماری سرطان درگذشت، در حالی که بیش از 30 سال نداشت. گفتگوی درباره این هنرمند فقیر. و در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا با وجود داشتن اکثریت در این مجلس نتوانستند نظر مثبت نمایندگان را برای طرح اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دست بیارند. مخالفان این طرح معتقد بودند که کنگره باید در تصمیم‌گیری‌های باراک اوباما در کنار رئیس جمهور باشه و تصویب این طرح این اتحاد رو مختل می‌کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از نوشین سیدحسینی بشنوید.
با نزدیکتر شدن به ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه پنج علاوه یک، بیمها و امیدهای بین‌المللی هر روز در قالب متفاوتی ظاهر می‌شود. در تازه‌ترین تحول، نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه تلاش کردند برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مقدمه چینی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در طرح جمهوری‌خواهان مجلس سنا از جمله پیشنهاد شده بود که اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق قابل قبولی دست نیابد، باید برای تهران تحریم‌های سختگیرانه‌ای در نظر گرفت. اگرچه این طرح در سنا رأی نیاورد، ولی بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، معتقد است که با توجه به قدرتمندتر شدن جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در پی انتخابات میاندوره اخیر، عدم دستیابی به توافق جامع می‌تواند برای ایران مشکل ساز باشد.
برای این شروع کاره به نظر من، با توجه به که جمهوری‌خواهان از انتخابات اخیر پیروز بیرون اومدن، مسلماً مواضعشون سر خواهد شد، سعی میکنن که تا اونجایی که ممکنه از ایران امتیاز بکنن، شاید در حدی که اصلا شدنی نباشه، یعنی قابل فهمه. از جمله موضوعی رو که مطرح کردن و موفق نبودن، فقط جلوگیری الان نیست، یعنی اگر که این توافق به نتیجه نرسید نیست، بلکه این هم هست که اگر که یک وقتی ایران از انجام وظایفش که به عهده گرفته سرپیچی بکنه، بلافاصله بتونن تحریما رو برقرار بکنن، یعنی درست در تضاد با اون خواست ایران که طرفدار لغو تحریما است، در حالی که این روشی رو که اینا پیشنهاد میکنن یعنی تعلیق تحریم ها. به نظر من این تلیعه آن چیز که ما انتظار داریم، میشه انتظار داشت که جمهوری خواهان چگونه عمل خواهند کرد با برنامه هسته ایران، از این نقطه نظر ضرورت پیدا میکنه که واقعا هم دولت جمهوری اسلامی کمی کوششش رو روی این بذاره که در این دور از مذاکرات به نتیجه برسن.
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان باقی مانده، آژانس بین المللی انرژی اتمی در برآوردی تازه میزان اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 ایران را کمتر از گزارش پیشینش اعلام کرد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، تأثیر این اصلاحات بر روند مذاکرات هسته‌ای را چندان نمی‌داند.
اینکه اصلاح کردن، خب احتمالاً ضرورت دیدن، اشتباه کردن، اصلاحش کردن، اما معنی مخصوصی هم هیچ‌وقت نداره در گزارش آژانس. آنچه که شاید کمی ها زحمت این باشه که اندیشکده ISIS در امریکا در واقع به کار بردن سانتریفوژهای IR6 رو یه جوری بهانه کرده بود که بگه ایران نقض تعهد کرده. خب این میتونه در این جهت کمک کوچیکی بکنه در خونسا کردن یک همچین صحبتی. به نظر من حرف ISIS درست نیست، یعنی با توافقنامه ژنو انطباق نداره، چون توافقنامه ژنو اجازه کارهای آرندی به اصطلاح توسعه و تکامل و تحقیق رو برای ایران گذاشته بود. از لحاظ اثر اگه داشته باشه اثر کمی در کل مذاکرات و اینا، چون موضوع جدی هیچ وقت طرف آژانس مطرح نشده بود.
با وجود شتاب گرفتن تحولات و پیشبینی ها درباره نتیجه مذاکرات هسته ای در سوم آذر ماه، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که بعید است ایران و پنج به علاوه یک بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی دست یابند. این خبرگزاری روز چهارشنبه به نقل از منابع یاد شده گزارش داد که ایران و قدرت‌های جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم‌ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. روابط میان کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان پس از یک دوره تنش ظاهراً به تدریج به وضعیت آرامش و ثبات تازه‌ای دست می‌یابد. سفر حسن روحانی به این کشور کوچک شمالی و سفر رئیس جمهور آذربایجان به ایران در ماه‌های گذشته فرصتی برای این بهبود روابط ساخته است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بعد از پایان سفر دو روزه‌اش به جمهوری آذربایجان از نتایج این سفر ابراز خوشنودی کرد. سفر آقای روحانی به این کشور همسایه شمالی ایران با انعکاس مثبت و گسترده‌ای در رسانه‌های تهران، حتی رسانه‌های اصولگرا و تندرو روبرو بوده است. آقای روحانی در شرایطی از تلاش جدی دو کشور برای بهبود وسیع روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی سخن می‌گوید که در 8 سال گذشته اختلافات عمیقی میان این دو همسایه برقرار بوده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، درباره اهمیت این چرخش سیاست‌های عمدتاً تنش‌زا میان دو کشور ایران و آذربایجان و سفر آقای روحانی میگوید
در 1 سال گذشته روابط بین ایران و آذربایجان رو به بهبود گذاشته. ملاقات حسن روحانی با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف در داووس، سفر الهام علیف به ایران در اوایل سال جاری و سفر وزیر دفاع آذربایجان به ایران، وزیر ارتباطات ایران به آذربایجان و به طور کلی اقداماتی را که صورت گرفته، این باعث بهبود روابط شده. آقای روحانی در رأس یک هیئت با 4 وزیر رفته به باکو برای اعتماد سازی و به طور کلی برای بهبود روابط در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های فنی، فناوری، شیلات و مهمتر از همه توجه به مشترکات بین دو کشور و برجسته نکردن اختلافاتی رو که در گذشته بین باکو و تهران وجود داشته.
در سفر حسن روحانی قراردادهای تجاری متعددی هم به امضا رسید. دالغا خاتین اغلو، مدیر بخش ایران خبرگزاری ترند، ساکن جمهوری آذربایجان، در این باره به رادیو فردا میگوید
دو کشور از لحاظ اقتصادی با اینکه 650 کیلومتر تقریبا مرز مشترک زمینی دارند، اما بر اساس آمار خود آذربایجان روابط تجاری دو کشور به 250 میلیون دلار هم نمیرسه که این رقم حتی 1% از روابط تجارت خارجی آذربایجان هم نیست. به این خصوص بیشترین تأکید جمهور امروز بر این بود که روابط تجاری گسترش پیدا بکنه.
سال گذشته روابط ایران و جمهوری آذربایجان در شرایطی چنان تیره شد که حتی کار به احضار سفرا هم کشید. مهمترین اختلافات تنش‌زا میان ایران و همسایه کوچک شمالیش در سالهای گذشته تا کنون چه مواردی بوده است؟ حسین آریان، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی.
ببینید، اختلافات یک مقدارش برمیگرده به اختلافات قومی و نظری رو که در آذربایجان هست و از سوی بعضی محافل در مورد پیوند آذربایجان ایران به آذربایجان جمهوری آذربایجان و صحبت‌هایی رو که در مورد آذربایجان بزرگ می‌کنند. از جهات دیگر عوامل دیگری باعث سردی روابط دو کشور در گذشته شده. برای نمونه روابط جمهوری آذربایجان با آمریکا، روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل و روابط گرم ایران با ارمنستان و مهمتر از همه اینها مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، شمال دریای خزر بین آذربایجان و روسیه و قزاقستان تقسیم شده، یعنی کف دریا، و جنوبش مونده برای ایران و آذربایجان و ترکمنستان. با توجه به صحبت‌هایی رو که از سوی مقامات ایران در گذشته شده که ایران می‌خواد 1/5 دریای خزر را در اختیار داشته باشه، یعنی 20% این رو، این به هر حال فعلا برجسته نشده و با توجه به کنفرانس یا نشست چهارم سران در آستراخان امید میره که اینا حل بشه.
حسن روحانی در هنگام بازگشتش از سفر آذربایجان با اشاره به 4 نوبت دیدارش با الهام علیف گفت که در طی این دیدارها هم روابط دو کشور گام به گام به هم نزدیکتر شده و هم قراردادهای مهم اقتصادی میان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسیده است.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. و ما روز سه‌شنبه حسن روحانی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رو به عنوان گزینه جدید خود برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. اکنون چرخه مخالفت‌ها بار دیگه به راه افتاده و باز هم برخی از نمایندگان مجلس این گزینه جدید رو مسئله دار می‌دونند و او رو به آنچه که فتنه می‌خوانند ربط می‌دهند. اما وزیر پیشنهادی علوم می‌گوید که در اعتراض‌های سال 88 و همچنین در اعتراضات پس از حمله به کوی دانشگاه در سال 78 حضور نداشته است. گزارشی در این باره از الهی روانشاد.
حسین قاضی زاده هاشمی نماینده اصولگرای مشهد در مجلس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از نحوه معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس که او آنها را مسئله دار می‌خواند گفته است مجلس پیام خود را به روشنی در خصوص چارچوب‌های مورد نظرش برای وزیر پیشنهادی علوم اعلام کرده است، اما گویا دولت با اهداف خاصی افراد مسئله دار را برای این پست معرفی می‌کند. پایان نقل قول. نماینده مشهد تأکید کرده که در صورت ادامه روند به زعم او اشتباه دولت در معرفی وزرای پیشنهادی، هیئت حل اختلاف قوا وارد این روند شده و برای وزارت علوم چاره‌اندیشی خواهد کرد. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس نیز روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته است که خود هنوز شناخت کاملی از فرد معرفی شده برای این پست ندارد، اما می‌داند که دیدگاه نمایندگان مجلس نسبت به دانش آشتیانی مثبت نیست. غلامرضا مصباحی مقدم گفته است مجلس به رفوزه شدگان در فتنه 88 اعتماد نمی کند. او همچنین از دولت خواست تا به خط قرمزهای ترسیم شده از سوی رهبری در انتخاب وزرا دقت کند، و الا بین دولت و مجلس مدام چالش خواهد بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی را جویا شده است.
سال 88 اتفاقی که افتاده بود این بود که بسیاری از دانشگاهی یا حتی چرای معتدل دانشگاهی در اون زمان از حرکات اعتراضی بعد از انتخابات حمایت کردند و همه میدونن که نه احمدی نژاد و نه اصولگرایان و نه گرایش‌های تندرو نفوذ چندانی در دانشگاه‌ها ندارند و به خاطر همینم آقای روحانی هرچی هم به طرف افراد معتدل‌تر بره باز هم اینها به نوعی فاصله دارن از اصولگرایان. یعنی ما بخت اینی که بتونیم در دولت آقای روحانی کسی را پیدا بکنیم که هم مورد قبول آقای روحانی باشه و هم بتونه نظر مساعد اصولگرایان جلب کنه بسیار کم هست، و به خاطر همینه که در عمل ما به طرف یک بنبست احتمالاً میتونیم بریم که در این بنبست اون وقت هیئت داوری بین قوا باید وارد عمل بشه و در اونجا رأی بده. که این بنبست برمیگرده به نوروشنی‌ها و ابهاماتی که در قانون اساسی و در رابطه بین قوا در ایران وجود داره و دخالت‌هایی که از بیرون میشه برای اینکه این یا اون وزیر، این یا اون شخصیت در کابینه و در دولت باشه یا نباشه.
خبرگزاری ایرنا نیز روز جمعه از علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی نقل کرده که فخرالدین احمدی دانش آشتیانی فرد جدید پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم را از جمله خوشفکرترین اساتید این دانشگاه خوانده و گفته است که خدمات بزرگی انجام داده است. او تاکید کرده که نگاه سیاسی به آموزش عالی آفتی بزرگ به ویژه برای دانشگاه است. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی:
نمایندگان مجلس از همون ابتدای بر بررسی اولین معرفی کابینه آقای روحانی به مجلس نشون دادن که یه حساسیت‌های ویژه‌ای به برخی از وزارت‌خونه‌ها دارن، مثل وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت کشور، و علت اونم از نظر نمایندگان اصولگرا نقشی که این وزارت‌خونه‌ها احتمالاً در فضای عمومی فرهنگی و سیاسی بازی می‌کنن. ویژگی وزارت علوم در این وسط اینه که اساساً در سال‌های گذشته در اختیار کامل جریانی بوده که تونسته کارهای خیلی زیادی بکنه که بخشی از اونو شاهدش بودیم، در موردش افشاگری شد، مثل دادن بورس‌های غیر قانونی به افرادی که نه صلاحیت داشتن و نه کار تحقیقی می‌کردن، ولی فقط وفادار به یک خط سیاسی بودن. بنابراین میشه گفتش که مقاومت در مقابل وزارت علوم یه نوعی هم برمیگرده به اینی که کارهای گذشته برملا نشه و در معرض دید عموم قرار نگیره، و از طرف دیگر اونا فکر میکنن که یک آموزش عالی با 4.5 میلیون دانشجو و بیش از 300 هزار استاد نیروی زنده جامعه هست، و از نظر اونها هر وزیری که در خط اصولگرایان و نزدیک به رهبری و بیت رهبری نباشه خارج از اختیار اونهاست. برای همینم هست که تمام چهره‌های مقبول دانشگاهی که تا امروز معرفی شدن به مجلس مورد موافقت مجلس قرار نگرفتن، در حالی که همه میدونن که در افکار عمومی دانشگاهی و از نظر کارنامه علمی و تحقیقی و تجربه های دانشگاهی همه کسانی که معرفی شدن دارای کارنامه و بیان بسیار مثبتی بودن، ولی با وجود این مجلس اونها رأی منفی داده که در اینکه نگاهش فقط به این وزارت خونه فقط به این بسته است که تا چقدر این وزارت خونه در خدمت هدفها و گرایش‌های سیاسی است که اونها ازش طرفداری می‌کنند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی دیگر از محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می‌کند که روز جمعه گفته است که به نظر او دانش آشتیانی برای اداره آموزش عالی کشور مناسب است و اظهار امیدواری کرده که انتظارش از مجلس برآورده شود و در سالی که می‌باید کشور توسعه علمی بیابد، وزارت علوم بیش از این در انتظار نماند و وزیر جدید پیشنهاد شده از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
گزارش بود از الهه روانشاد و گفتگوی او با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش. مرتضی پاشایی، خواننده‌ای که با ترانه جاده یک طرفه پله‌های شهرت رو به سرعت پیموده بود، پس از 11 ماه مبارزه با بیماری سرطان روز جمعه در بیمارستان بهمن تهران درگذشت. او در هنگام مرگ تنها 30 سال داشت. از مرتضی پاشایی تنها یک آلبوم رسمی در بازار موسیقی داخل ایران منتشر شده با نام یکی هست. مراسم خاکسپاری این هنرمند بنابر اعلام خانواده‌اش روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت تهران انجام خواهد شد. محمد زرقامی درباره درگذشت این هنرمند با بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی در ایران، گفتگو کرده است.
حوالی ساعت 7-8 لحظه دقیق فوت آقای پاشایی بود. ظاهرا برادر ایشون بالا سرشون بودن. خونه یه سری از رسانه ها، یه سری افراد، یه سری از اطرافیان این خواننده در اطلاع رسانی های نادرست سعی میکردن امید واهی بدن به دوستداران این خواننده. دکتری که بالا سر ایشون بودن صحبت های آخرشون برای این افراد بود که دیگه کاری نمیشد کرد و مثل پاشایی بعد از تحمل 4 سال سرطان، البته یک سال آخر رو فهمیده بودن که مدت‌ها لازم فکرت مونده بود. از اواسط سال قبل شاهده های مبنی بر بیماری ایشون منتشر شد و مدیر علاقه های ایشون به مرور تایید کرد این شایعه ها رو. یه سری حاشیه های تلخ حتی رو بکید اومد که برخی از چهره های موسیقی در کشور شایعه کرده بودن که مدت اصلا مسرطه نداره و فقط دنبال این بوده که بازار کنسرت های خودش رو گرم کنه.
شرایط به چه صورتی بود در مقابل بیمارستان بهمن؟
صبح که این خبر اولین بار در وبسایت موسیقی ما منتشر شد، دیگه یواش یواش خبر رفت توی شبکه‌های اجتماعی و به مرور دیگه از ساعت 11 صبح به بعد وحشتناک شروع شد. معاون محترم هنری وزارت ارشاد جناب آقای مهرخانی رئیس جمهور رفتم سوی وزارت ارشاد جناب آقای ارجمند، پیام‌های تسلیتی رو دادم. خیلی شلوغ بود، همه خیابون‌های منتهی به بیمارستان بهمن کاملا بسته شده بود. یه سری از دوستداران این خواننده در اقدام صدای موسیقی مرتضی پاشایی رو از مقابل بیمارستان از ماشین هاشون پخش کردن، همه با هم میخوندن، دوستداران ایشون پخش کردن، از پله‌ها افتادن، یه سری‌ها رو به اورژانس بردن.
آقای بابازاده، از هنرمندا و از همکاران مرتضی پاشایی چه کسانی اونجا بودن؟
من از صبح که خبر به گوشم رسید رفتم اونجا. فقط محمد علی باد، شهرام شیپوری، زن مسئولیایی، کسایی بودن که همیشه در همه این مدت در کنار مرتضی بودن، لحظه به لحظه تامین حیاتی اونجا بود. زحمت کشترین کسی که این مدت بیشتر از همه وقت و انرژی صرف
اکثر برادران کرد بودن. مدیر برنامه های مرتضی پاشایی همین این فردایی که من دارم شما صحبت میکنم در خانه پدری مرتضی پاشایی واقع در ویکرده تهران جمع شدن. مراسم تشییع پیکر ایشون هم یک شنبه ساعت 9 سالار وحدت برگزار خواهد شد. این شاهده های مندی بر لغو برنامه ظاهرا به وجود اومده. اتحادیه پیش بینی که میشه استقبال و حضور فراوان مردم بشه. این شاهده ها از همین الان ساعت های اولیه صبح مرتضی پاشایی لسان زبان ها افتاده. هنوز هیچ مرجع رسمی این موضوعات رو تایید یا تکذیب نکرده.
روند مطرح شدن و معروف شدن مرتضی پاشایی خیلی سریع اتفاق افتاد. به هر حال مرتضی پاشایی رو میتونیم جزو خواننده هایی بذاریم که جزو نسلی بودن که با فرستادن کارهاشون به صورت سینگل ترک روی اینترنت بین نسل جوان مطرح شدن و بعد اومدن وارد بازار رسمی شدن.
قصه مطرح شدن و به قول معروف گول کردن مرتضی پاشایی خیلی قصه عجیبی بود. شاید هیچ وقت فکرش رو هم نمی‌کرد که وقتی ناصر حجازی گفت کرده از این لاغر با استعداد پشتدار بیاد دفتر ارگان باشگاه استقلال و بگید که من یک ترکی دارم و میخوام اینو تقدیم به ناصر حجازی کنم. این ترک اسمش ترکی بود. همون کار همون موقع در اختیار ارگان باشگاه استقلال قرار گرفت و چه تیاشی بالا در ویژه‌نامه یادبود ناصر حجازی منتشر شد. و به مرور اتفاقات مثبت دیگه‌ای هم افتاد. ترک یکی هم گل کرد. صدای احساسی و سوژه‌های عاشقانه‌ای که این خواننده به اون سوز ترانه‌های مهرداد امیرخانی پوش جاری بود باعث شد که خیلی زود وارد اپیکی همه دوستداران موسیقی این نفسی باشه. و بعد از انتشار ترک اختیار به یک طرفه بود که دیگه مرتضی پاشایی دست نیافتنی شد. متاسفانه مرتضی که ماه آینده در کانادا کنسرت داشت و هنوز هم بلیت‌فروشیش ادامه داشت.
یه آلبومی هم گویا مرتضی پاشایی داشته که اون آلبوم وضعیتش چجوری میشه؟
آلبوم جدید مرتضی پاشایی در آخرین مراحل تولیدی خودش بود. دارن 6 تا آلبوم آماده هم داره برای انتشار. حالا خانواده ایشون باید تصمیم بگیرن که اما قطعاً بدون شک آلبوم باید منتشر بشه چون روایتگر روزهای آخر مرتضی پاشایی بود که مرگ داشت دست و پنجه نرم می‌کرد و این احساسش در اون ترانه‌های آخر در واقع جاری بود. باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد دل دوباره زیر و رو شد با تمام سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونی حالم این روزا بدتر از هم است آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده یه
گزارشی بود از محمد زرقامی درباره درگذشت مرتضی پاشایی خواننده ترانه جاده یک طرفه در گفتگو با بهمن بابازاده خبرنگار حوزه هنری. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز رضایت از روند تمرین آمادگی این تیم دیدار دوستانه با کره جنوبی را یک بازی دشوار توصیف کرد. کارلوس کیروش روز جمعه در جمع خبرنگاران همچنین ابراز امیدواری کرد مشکل سربازی مهرداد پولادی هرچه زودتر حل و این بازیکن به ترکیب تیم ملی اضافه شود. تیم فوتبال ایران در راه آمادگی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه آینده 27 آبان در ورزشگاه آزادی در یک دیدار تدارکاتی میزبان تیم ملی کره جنوبی خواهد بود. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آلماتی قزاقستان دیشب ایران با کسب 2 نشان طلا و 1 نقره کیانوش رستمی وارد جدول مسابقات شد. رستمی ملی پوش دسته 85 کیلویی ایران دیشب با رکورد 178 کیلو در یک ضرب و 213 کیلو در دو ضرب با مجموع 391 کیلوگرم در سکوی اول جهان ایستاد. در جدول این رقابت‌ها تا پایان مسابقات دسته 85 کیلوگرم ایران با 2 طلا و 1 نقره در رتبه سوم قرار گرفت. در ادامه مسابقات تنیس داخل سالن لندن آخرین بازی‌های فصل دیشب راجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 جهان به راحتی در دو ست 6-6 و 6-1 آندی ماری بریتانیایی را شکست داد و نیشیکوری ژاپنی 2-1 از سد داوید فرر اسپانیایی گذشت. مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا یورو 2016 امشب در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود که طی چند بازی مهم آلمان قهرمان جام جهانی 2014 که در رتبه چهارم جدول گروه دی قرار دارد، در نورنبرگ میزبان تیم نچندان مطرح جبل‌الطارق است و پرتغال تیم کریس رونالدو که در مکان سوم جدول گروه آی ایستاده پذیرایی از تیم ته جدولی ارمنستان را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، 17 به وقت مرکزی اروپا است. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از مینا بهارمست بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر بیجی در شمال بغداد از گروه داعش و حکومت اسلامی خبر داد. بنابر این گزارش، به نقل از یکی از فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور پس از 2 هفته عملیات توانستند روز جمعه افراد داعش را از این شهر عقب برانند و اکنون می‌کوشند کنترل پالایشگاه نفت را در نزدیکی این شهر به دست گیرند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق از چند ماه پیش در تصرف داعش بوده است. این عملیات با حمایت پیشمرگه‌های کرد و حملات نیروی هوایی ائتلاف انجام شده است. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات درست داده و این آژانس بوده که به درستی اطلاعات را در گزارش خود وارد نکرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اصلاحیه آژانس بر روی گزارش اخیرش به خبرگزاری ایسنا گفته است که این نخستین اشتباه آژانس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. مهلت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنجه به علاوه 1-10 روز دیگر به پایان می‌رسد و مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده ایران یکی از موضوعات اصلی مذاکرات است. نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی، در بیمارستان بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی دهباشی، نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا، گزارش داده است که آقای دریابندری از شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری است. نجف دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. و همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه رستگار است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رئیس جدید صدا و سیمای ایران خواستار خودداری از توهین به اعتقادات مذهبی و فرهنگ اقوام ایرانی شد. به گزارش وبسایت خبری سن آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران، مولانا عبدالحمید در نامه خود با محمد سرافراز، رئیس جدید صدا و سیمای ایران، نوشته است که گردانندگان این سازمان باید از گرایش‌های مذهبی، جناحی و حزبی دوری کرده و بی‌طرفی خود را به همه به اثبات برسانند. امام جمعه اهل سنت زاهدان از رئیس صدا و سیما خواسته است تلاش کند در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌ها به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و اعتقادات مذهبی آنها توهین نشود. در سالهای گذشته علمای اهل سنت ایران از جمله مولانا عبدالحمید بارها به توهین به باورهای اهل سنت در صدا و سیما اعتراض کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در اثر هیئتی بلندپایه صبح جمعه وارد اسلام آباد شده گفت خواهان روابط امنیتی و دفاعی با پاکستان است. آقای اشرف غنی که در یک نشست با مقام‌های پاکستانی در پایگاه نظامی راولپندی در نزدیک اسلام آباد سخن می‌گفت، افزود که این همکاری می‌تواند شامل آموزش برای حفاظت از مرزها باشد. به گزارش رادیو آزادی، بخش دری رادیو اروپای آزاد، کارشناسان افغان سفر اشرف غنی به پاکستان را از لحاظ سیاسی و امنیتی با اهمیت توصیف می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان بارها پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته بود که گروه‌های شبه نظامی از مناطق قبیله پاکستان برای حمله به نیروهای افغان و ناتو استفاده می‌کنند. اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده است. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از اجرای فیلترینگ هوشمند سایت‌های اینترنتی در ایران در 3 مرحله خبر داده و گفته است که فاز نخست این پروژه از ماه آینده کلید می‌خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات گفت که یکی از برنامه‌های جدی این وزارتخانه اجرای فیلترینگ هوشمند است که از 8 ماه گذشته قراردادهای مختلفی با مراکز علمی و تحقیقاتی برای اجرای آن بسته شده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به موضوع رفتار پلیس به ویژه پلیس ایران با متهمان هنگام دستگیری یا بازداشت می‌پردازیم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. در مجلس ایران طرحی اعلام وصول شد که در صورت تصویب 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است. 32 نماینده مجلس در ایران طرحی به مجلس ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی چون 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان خواهد داشت. این طرح که با عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده در نشست علنی 4 آبان ماه مجلس اعلام وصول شد. از ابتدای امسال 318 اسید پاشی در ایران رخ داده که اغلب عاملان آن دستگیر شدند. این را فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید. با این حال اسماعیل احمدی مقدم گفته که تاکنون هیچ فردی در ارتباط با اسید پاشی های سریالی اخیر در اصفهان دستگیر نشده است. مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون اظهار نظرهای متفاوتی را درباره عامل یا عوامل اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان که منجر به آسیب دیدگی دست کم 8 زن اصفهانی شد مطرح کردند. پیش در برخی رسانه‌ها در ایران دلیل این اتفاق را مقابله با بدحجابی زنان عنوان کرده بودند. اما یک جشن نامزدی که با حضور برخی از اتباع افغانستان 3 روز بعد از عاشورا در شهرره تهران برگزار شده بود، با اعتراض و دخالت مردم و حضور نیروی انتظامی به دستگیری ده‌ها تبعه افغان منجر شد. موسی هاشمی، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران، روز شنبه 17 آبان ماه گفت که 3 روز بعد از عاشورا تعدادی از اتباع کشور افغانستان در مکانی در شهرره تهران اقدام به برپایی جشن دامادی یکی از همشهریان خود می‌کنند که به گفته او به دلیل شنیده شدن صدای ساز عواطف مردم و عزاداران امام سوم شیعیان جریحه‌دار شده و در محل حاضر می‌شوند. در همین حال اداره کل مهاجران خارجی استان تهران نیز اعلام کرد که حدود 62 تن دستگیر و به اردوگاه مراقبتی استان تهران منتقل شدند. هفته گذشته ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی همچون یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد افرادی با لباس ماموران ویژه پلیس ایران با ضرب و شتم چند جوان متهم را سوار یک وانت می‌کنند و در طول مسیر نیز با ضرب و شتم از آنان می‌خواهند که الفاظی را بر زبان بیاورند. البته این نخستین بار نیست که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خشونت ورزی نیروهای پلیس علیه متهمان منتشر می‌شود و پیش از این نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. اما این خشونت ورزی از سوی ماموران انتظامی و پلیس بیشتر به چه دلیلی انجام می‌شود؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد این موضوع را بیشتر در پیوند با درونی شدن فرهنگ آمریت و اقتدارگرایی علیه گروه‌های زیردست و فرودست در جامعه ایران می‌داند.
ماموران دونپایه و اصولاً شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو باش خو می‌گیرند و اون اینه که چرسپردگی ماموران نسبت به بالایی‌ها و قدرت نمایی در برابر زیردستی هاست. نسبت به بالادستی ها اگر سعی میکنن فرمان برداری بیچون و چرا رو داشته باشن، همون قضی که میتونن در این روابط تحقیر بشن و حس موجودیت نداشتن، فردیت نداشتن رو حس میکنن، خب این شگونه مثلا راه حل بیرونی پیدا میکنه. این درست در برخورد به زیردستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیردستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالادستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین گروه های به اصطلاح ضعیفتر جامعه بیشتر میتونن با این اقتدار نهادهای انتظامی روبرو بشن. جامعه ایران دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش رابطه سرسپردگی و آمریت رو به شدت درونی کرده. بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. نظام ارگان‌های نظامی انتظامی هم که اساساً یکی از مهمترین سمبول‌های اقتدار هستند، همه جای دنیا حتی در دموکراتیک کشورها هم این ارگان‌ها توش فرهنگ اتوریته بسیار قوی است، چه برسه به جامعه نظیر ایران که فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت درونی و فراگیر شده. و تازه اگر به ارگان‌هایی هم بپردازیم که این ارگان‌ها ارگان‌های پلیسی باشن، ارگان‌های انتظامی باشن، فرهنگ اتوریته‌گری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی می‌کنن کوچکترین نافرمانی رو از جانب مثلا گروه‌های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما حامد شهروندی است از تهران و در این باره از یک تجربه شخصی برای ما میگوید.
تجربه‌ای که من خودم داشتم، ما می‌خواستیم از یک سالن نمایشگاه بین‌المللی، ساعتش تموم شده بود، می‌خواستیم وارد سالن دیگه ای بشیم. ما چند نفر خانوم هم همراه ما بودن. پلیس اومد این وسط، موضوع رو خیلی بدتر کرد. به جای اینکه بیاد هدایت بکنه و اینها، ریختن سر مردم و یه در ده کردن، یه در هول دادن و که حالا مثلا پلیسن. و این حرکت پلیس ما تجربه شد بارها و بارها در جای مختلف ایران. داشتیم ریشه‌های فرهنگی در خود اون افراد داره و هم ریشه آموزشی داره که در خود همون نیروی انتظامی آموزش میدن. افرادی که جذب پلیس میشن اکثرا به خاطر آموزش هایی که میبینن در اونجا، میخوان به این شکل بار بیان و اینطور رفتار بکنن. چطور پلیس در جای دیگه دنیا به این شکل رفتار نمیکنه؟ فقط تو کشوری مثل ایران هستش که پلیس از ابتدا به ساکن طرف رو مجرم فرض میکنه، اصلا اگر حتی مجرم باشه، مجرم نباید باهاش این شکلی رفتار بشه.
با این اوصاف، آیا خشونت در جامعه ایران ابزار کنترل است و باز تولید میشود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک.
تو جامعه ما خشونت بروزش به نوعی کانالیزه شده. به این نقشه که من فکر میکنم ذکرش مهمه اینه که جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت به عنوان یه ابزار برای کنترل دیگران استفاده کنه. در رابطه با خشونت، متاسفانه هنوز نظام تربیتی زندگی شهری مدرن رو نداره.
اما چرا عزم جدی برای پیگیری خشونت فرضی به ویژه در قبال نیروهای زیردست یا گروه‌های فرودست در جامعه ایران چندان دیده نمی‌شود؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس.
با توجه به اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودشو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولاً ترس از مجازات در میان مأمورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مأمور دولت هست، دولت پشتش ایستاده، قانونم نمیتونه جلوش بیسته. بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه جلوی اعمال خشونت این مامورین رو بگیره باهاش روبرو نیستیم. و تکرار میکنم حتی میتونه ماموران دونپایه تر رفتارشون خشن تر از حتی ماموران بالا دستر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس و غیره باشه.
در اصول 38، 39 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه ضرب و شتم و شکنجه متهم و بدرفتاری با او ممنوع است و در صورت بروز فرد یا افراد متخلف باید مجازات شوند. از اینکه همراه من بودید ممنونم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده سیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com